وبركاته.
حرف تو میشه میشه بارونی چشم، من راضیم اگه حتی دیر به دیر بیام. حرف همه اینه، همه جا به فکرتم، معلومه که چقدر تو رو از دلم میخوام. سلام ببین شکست بالم، سلام دوری تو ملالم، سلام نگاهی کن به حالم، سلام بارون رحمت من، سلام همه عزت من، سلام صاحب شکست من. سلام آقا که الان روبروتونم، من استادم زیارت نامه میخونم، حسین جانم بذار ساید همیشه رو سرم باشه،
دو سی و دو دقیقه از ایران، تهران، جامعه جمع، استودیوی پخش شبکه ای رادیوی تهران و از باغ فیض با شما عزیزان هستیم. فردا ساروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته. ایثار و فداکاری و صبر و پایداری مادرها و همسرای شهدا بر هیچ کسی پوشیده نیست. اول برنامه هم تقاضا کردم، الان باز تکرار میکنم که سعی کنیم که فردا خونه شهدا خالی نباشه، سعی کنیم که اگر توفیق اینمون این رو داریم که تو محلمون یه خانواده شهید هستن حتما محضرشون برسیم و محضر مادران شهدا باشیم و از وجودشون استفاده کنیم، بخوایم که ما رو دعا کنند. انشاءالله انشاءالله دعا میکنند و حق حضرت ام البنین که انشاءالله که زندگی داشته باشیم پر از نور فاطمی و نور علوی. خب حضرت خاتون عالم، ما گدایش شد دستگیر عالمی دست دعایش، باید بگیرد چادر ام البنین را هر کس که افتاد عقب کرب و بلایش. مادر بزرگم بچه هایش را سپرده بر معجزات سفره مشکل گشایش، هر سال میگیرند اجر نوکری را گریه کنان فاطمیه در عزایش. دار و ندار او فدای کربلا شد، دار و ندار کربلایی ها فدایش. هر کی کربلا میخواد، هر کی زیارت حسین فاطمه رو میخواد، هر کی زیارت حضرت ابوالفضل رو میخواد، هر کی هر چی تو دنیا و آخرت میخواد، امشب سر سفره مادر باب الحوائج حضرت ام البنین ان شاء الله بگیره. خیلی دعامون کنید، خیلی دعامون کنید، خیلی همدیگه رو امشب و فردا دعا کنیم و انشالله فردا شب رأس ساعت 9:30 باز با هم دیگه همراه خواهیم بود. به پایان برنامه رسیدیم، ممنونم از تک تک دوستانی که پیام فرستادن، خانم مرضیه دلفانی و خانم جیرا، همه دوستانی که پیام فرستادن، ممنونم قاسم آقای عزیز و همه عزیزان که پشت سر هم دیگه پیامشون داره میرسه. ممنونم از تک تک شما عزیزان و انشالله که خانم جیران هم گفتم که دوستان تماس میگیرن و هدیهشون هم تقدیم حضورشون میشه، همه کسانی که برنده شدن هدیهشون تقدیم حضورشون خواهد شد. برای فرصتی نیست، فقط خداحافظی. انشالله که به حق سید الشهدا، به حق حضرت صدیقه طاهره، به حق حضرت ام البنین، به حق حضرت ابو فاضل، به حق همه شهدا، هر چی آرزوی خوبه مال تو. خدا حافظ.
به موهای سفید سرم چقدر آقا از گذشته شکسته ترم، حواست هست نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، ارباب دوست دارم، دوست دارم،
دوست دارم. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. با بخش سوم برنامه های رادیو تهران از الان تا ساعت 6 بامداد در خدمتون هستیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیمتون میشه نظرتون رو جلب بکنه. یادآوری میکنم که سامانه پیامکی 30094 پل ارتباطی ما و شما هست، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه آب و تاب باشید.
خیر مقدم عرض میکنم، به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب، شبوها ما را صدا می زند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. یار ما، یار من می رود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهی است که دلش از سنگ است، یار او هم رفته است، کوه هم دلتنگ است. کوه هم می نالد، کوه هم می گرید، دست و بالش زخمی است، با خودش در جنگ است. یار من می رود و قند و شکر دنبالش، رفتن و سوختن و کشتن من منوالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. بغض من
باز به من خیره شده، اما او خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگی عرض میکنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی و از همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خداوند رو شاکریم که باز هم در کنار همکاران کاردان و نجیب هم تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی و صدا بردار گرامی و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری، من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، به امشب به مجلس آب و تاب به رادیوی محترم تهران خوش آمدید. مشرف. من همین اول دشت به محضر گرامی شما مژده بدم که این در این مجلس، در این برنامه، این افتتاح برنامه به محضرتون تبلیغ میکنم که امشب رو در محضر استاد حسین آهی هستیم. آسمان سینم را چون شما این مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان، همین سر چراغی به محضرتون، در محضرتون اقرار کنم که من امشب نیت کردم که چندین سلام خدمتتون عرض بکنم. تا به حال یک سلام در افتتاح برنامه خدمتتون عرض کردم، امیدوارم در مسیر اجرای برنامه چند سلام دیگر هم خدمتتون عرض بکنم. این سلامی که دوباره عرض میکنم، میخوام تشکر بکنم از همکارانم در پخش، استاد اکبر لکلری عزیزمون و همینطور گوینده نجیب و تبانا جناب آقای پژمان کریمی. اما همچنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، میهمان گرامی و ارجمند ما، ادیب برجسته روزگار ما، استاد حسین آهی هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام همه خوبان بر شما و شنوندگان فرزانه رادیو تهران که سالها حضرت استاد صالح علا، من هم توفیق داشتم سالها رادیو تهران نفس خرج میکردیم و یاد خوبان رو عزیز میداشتیم و اینکه وقتی سرکار خانم طهماسبی مژده دادند که شما احضار فرمودید، سر از پا نشناخته در واقع مشرف شدم.
سپاسگزارم کوچک نوازم. خب این یکم ظلمم به دیگر بندگان خدا اهل شعر و ادبیات شده که شما در همه چیز به تمامی این زیبایی رخسار و این اینا اسباب حسادت حداقل منو که فراهم میکنه استادای عزیزم. استاد بفرمایید که شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران کنجکاون که ببینن شما در کجا به دنیا وارد شدین، کجا بالیدین، چگونه شد، بفرمایید.
همین در واقع تهران، ولی حضرت سال علیه اجازه بدید که من پاسخ حضرت عالی رو به گونه دیگه که از معشوقمون وانمونیم به گونه دیگه که به من پرداخته نشه، میخواستم به حضرت عالی پیشنهاد بدم که امشب به حافظ به گونه نگاه کنیم که به کار ما هم در واقع مربوط میشه. یعنی حافظ رو از منظر اکسان، تکیه و تأکید امشب بپردازیم که بسیار به کار گویندگان میاد، بسیار به کار تهیه کنندگان، صدا برداران، بسیار به کارشون میاد، زیرا ده ها بیت از حافظ هست که می شود دو سه به سه شیوه خواند. ده ها بیت از حافظ هست که با یه تأکید بجا و نابجا معنا کاملا تغییر میکنه. ده ها بیت از حافظ بزرگ هست که اگر این که گفتم ده ها بیت یعنی بیش از 300 بیت که اگر به نسخه هایی که همکنون در دست ماست، یعنی نسخه روانشادان خانلری، روانشادان علامه قزوینی و دکتر غنی و همچنین استاد خانلری و دیگران، بخشی استاد سایه، اگر بسنده کنیم به راستی معنای یله و رها میمونه. و ما تا آنجایی که وقت داریم و شما رخصت میفرمایین، از این عنوانهایی که عرض کردم تا پایان برنامه دست کم دو سه بیت به عنوان نمونه زیر ذیل حل عنوان به پیشگاه شنوندگان تقدیم کنیم. و حضورتون عرض کنم که این که گفتم بیشتر به ما مربوط میشه، اجازه دارم یک دقیقه دیگه حرف بزنم یا نه؟
بله نه، الان چیزی نگیم، بعد یه دقیقه باش. من عرض میکنم همینطور که استاد آیی گرامیمون فرمودن، حافظ و شعر حافظ یکی از رویدادهای شگفت در زبان پارسی است، شاید یکی از رویدادهای شگفت در ادبیات جهان باشه. ما شاعرهای بزرگی داریم، شاعرها معمولا، من در پیشگاه استادهایی عرض میکنم پوزش میخوام، معمولا شاعرهای تصور هستن، تصویر هستن و خیلی معدود شاعرانن که شاعر کانسپت و مفهوم و معنی هستن. خیلی شازه مولوی عزیز، حافظ به این گونه است، یعنی هم شاعر تصور و تصویر هستن و هم شاعر مفهوم هستن. اما چیزی که حافظ رو از همه شاعران جدا میکنه این اخلاق فرهنگ ایران شهری و فرهنگ اسلامی است که به طور کلی حافظ رو غیر قابل مقایسه میکنه با دیگر شاعرها. و این رندی این شاعر بزرگ، تسلطی که به زبان مادریش، زبان فارسی داره و هم به زبان عربی داره، این که حالا من بعداً از استاد آهی کنشاوه میکنم میپرسم که آیا قبول بکنیم که در زمان خودش بسیاری از آثار خودش رو نابود کرده و بعد کمی از اون به دست ما رسیده، مکتوب شده، و بعد این که شاید از معدود شاعران آزاده است، شاعری است که به حقایقی که بهشون عقیده داشته با نهایت تنازی به راز و رمز گفته. اینکه همگان مخاطب حافظ هستن و میتونن با حافظ زلف گره بزنن، برای این است که شعر حافظ یک زبان مردموار داره، یعنی اینکه هر کسی به اندازه استطاعت خودش میتونه با حافظ زلف گره بزنه. همونطور که مثلا یک آداپتوری هست، خیلی مقایسه بعیدیه که برق رو کم و زیاد میکنه به اندازه توانایی اندازه مصرف کننده. فرض کنیم که یه نفر میتونه حدش 1.5 ولته، یه نفر 3 ولته، یه نفر 12، یه وسیله 9 ولته، 110 ولته، 220 ولته. حافظ هم همینطوره ذهن و زبانش. من که بیشتر از 1.5 ولت نمیتونم بهره ببرم. بله. و دیگرها و دیگرها، اونایی که 220 ولت عرض کنم که حالا بعد من از استادای سوال خواهم کرد که چرا این همه حافظ موضوع کار شاعران و پژوهشگران و ادبا شده، چرا این همه نسخه حافظ داریم، چقدر نسخه های متعددی داریم گوناگون، در همینطور که استادهایی فرمودن در تعبیر، در تفسیر، این همه حافظ شناس در و هنوز هم جا هست، و چرا هرچه حافظ چاپ میشه به سرعت نایاب میشه، و این چه منزلتی که حافظ داره در زبان فارسی. و من حالا خیلی حرفای دیگم درباره ایشون دارم، بیشتر روی این که انسانی ایستاده است، انسانی خدنگ، و چنان آثارش جهان شموله که عین هو امروز صبح بعضی غزل ها رو گفته برای روزگار ما. ما شبیه ایشون هستند در ادبیات جهان. مثلا شکسپیر نمایشنامه هاش در هر دوره‌ای با مردم عالم زلف گره میزنه، یعنی تابستون، پاییز حملتو میبینیم، زمستون حملتو میبینیم، به هر زبانی، به هر شیوهی باله حملتو میبینیم، اپرای حملتو میبینیم، فیلم سینمایی حملتو میبینیم. و با وجود این که از همه چیز خبر داریم و هیچ تعلیقی برای ما به جا نمونده، داستان رو میدونیم، باز هم کنجکاویم که حملت رو ببینیم، باز هم کنجکاویم که شعر غزل حافظ رو بخوانیم. حالا این مجموعه این سوال هاست. بله. و این که حافظ شاعری عرفانی است اما مبتلای به اون عرفانی که شاید مورد قبول ما نباشه، عرفانی که حالا این نیز بگذرد، ای بابا این دنیا چه ارزشی داره، این جهان جهان موقته، اینها نشده و پر از شکوه زندگیست که حتما مصداق ها و مثال هاش رو استاد آیی خواهند فرمود.
همینطور که فرمودید و من پیشنهاد دادم که چقدر این بخش از حافظ به کار گویندگان، مجریان در تئاتر، نه حتی در تلویزیون، در سینما، تلویزیون
به طور کلی عموم
بعد دیگه رسانه به طور کلی میاد، از این بخش، بخش تأکید و تکیه ها و آکسان ها، به این دلیل که عرض میکنم نمونه ها رو خواهم گفت. ولی حضرت عالی یه امر فرمودید که در این باره توضیح عرض کنم که چرا از حافظ این همه نسخه مانده
و شروع
بله و شروع مختلف. من این نظر خصوصیمه، میخوام عرض کنم چرا از حافظ هنوز که هنوزه نسخه به خط خودش در هیچ کجا نیست. چه بسا که ما
خط خودش یا محمد گلندام،
نه نه خط خودش،
خط خودش،
بله اون که مقدمه نوشته بله. خط دیگرانه، یعنی دیوان او به خطی که ما الان صدها نسخه داریم که از 200 سال قبل از حافظ مونده، 300 سال قبل از حافظ مونده، ولی چرا نسخه ای از حافظ نمونده به خط خودش؟ من نظرم این است که اساساً چه بسا بزرگان ما نوشتن بلد نبودن، اگر هم بلد بودن خیلی خوانا و کارا نبوده.
اون وقت میپرسم که خیام عزیزمون چرا ترانه هاشو افشا نمیکنه زمان خودش؟ یعنی نمیخوایم موقعیت دورانشون رو در نظر بگیریم؟
چرا؟
یکی از سخن گفتن به زبان رمزی و خب. رازآلود
بله بله.
این ناشی از موقعیت سیاسی دورانشون نیست؟
بی تردید اینطوره. اما من میخوام اینو عرض کنم در مثلا 20 ثانیه که ما 6 سال 5 سال دبستان میریم، هر روز 5-6 صفحه ناگزیریم بنویسیم تکلیف. دوره دبیرستان همینطور، تازه دوره دانشگاه همینطور، تازه وقتی بخشیمون تو رشته علوم تجربی دکترا گرفتیم میگن خطش دکتریه، یعنی ناخواناست به اصطلاح، به طنز. و تازه اگر کسی بخواد 12 سال شب و روز یا 15 سال شب و روز نوشته و تمرین کرده بخواد خط خوشی داشته باشه، ناگزیره بره خوشنویسی بیاموزه. اما مقصودم اینه زمان حافظ و دیگران اساساً کاغذ نبوده که حالا اینا تمرین بکنن یا نکنن
بس.
اونم تمرین روزی 5-6 صفحه نوشتن و 6 سال نوشتن بس. کاغذ حکم ورق طلا و زر رو داشته بس. برای همین در انحصار دربار بوده بله. برای همین همه بزرگان در هر رشته‌ای سنت این بوده که تا این نامه رو و کتاب رو به دربار تقدیم و پیشکش نمی کردن کاغذ بله. نداشتن بله. بله. چون کاغذ این نبوده که امروز ماه باهاش کشتی درست میکنیم و پرنده درست میکنیم و رها میکنیم به راستی حکم ورق زر داشته اه. از این منظر من اساساً تصور نمی کنم که اینها به درستی نوشتن می دانستن.
خواهید فرمود صنایعی هم میگه اگر بودی سوادن در نویسایی و خانایی چرا اون قبله کل
بله بله.
نانویسا بود و ناخانا.
این که دیگه حالا یه به همونطور که التفات دارین
دلداری برای
بله دیگه بله و یا خود خواجه هم داره اما خواهید فرمود پس این نسخه هایی که هست چه میگه؟ عرض میکنم که این نسخه ها برای اینکه کاتبان پیششون پدر به پسر اساسا میآموختن کارشون این بود، فنشون این بود و اما اینکه چرا این همه نسخه
این نسخه قدیمی تو آلمانه شما بهتر میدونید
لایپزیگ شاید بله. یا و بله مثلا کهن‌ترینش
بله.
یا لایپزیگ یا لایدن ببخشید
بله
که به خطا میگن دیدن
بله.
حضورتون عرض کنم که چرا حالا این همه نسخه به دست کم از حافظ؟ به خاطر این است که خب طبیعی است رفته رفته حافظ بیان که ما بخواهیم نه چه بخواهیم چه نخواهیم او زبان ناخودآگاه جمعی شده، زبان سیاسی شده، زبان ناخودآگاه ملی ما شده.
البته استادای ببخشید در محضرتون میگم شاید که ما تا مشروطه
بله.
رمان و داستان و نصر قابل بله. اعتنایی
بله
یا رایج بله. نداریم
بله
برای اینکه شعر از قضا با قافیه و ردیف یک کمربند قرصیه که دور جهانبینی شاعر و متفکر رو صفت نگه می داشته. یعنی همین ضرب آهنگ و همین قافیه و همین ردیف اینها می تونست